دین و دولت. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو گفتگو. مفتخرم که بار دیگر با برنامه دین و دولت در خدمت شما باشیم و ادامه گفتگوهای هفته گذشته رو در خدمت جناب دکتر غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و جناب دکتر زیبا کلام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی باشیم. ما مفتخر بودم بنده شخصا که شاگرد هر دو بزرگوار بودم و اگر اجازه بفرمایند اساتید یه تقریر خیلی کوتاه در حد چند دقیقه از جلسه گذشته عرض بکنم. در جلسه گذشته ما با بحثی تاریخی آغاز کردیم و جناب آقای دکتر زیبا کلام با نگاهی کمابیش تاریخی و جامعه شناسی سیاسی به نفی کمابیش کلی نظریه ولایت فقیه پرداختند، با این استدلال ها که یک تحقق تاریخی این نظریه در طول تاریخ قابل پیگیری نیست، این نظریه توسط هیچ فقیهی در طول تاریخ به منصه ظهور نرسیده و مخصوصا روی این نکته تاکید کردن که متون دینی ما و مخصوصا قرآن و سنت خالی از دستور به تشکیل حکومت به مثابه یک امر واجب برای مسلمین هست. در مقابل آیه دکتر غلامی بیشتر نگاه درجه اول کردن به بحث ولایت فقیه، ادله رو بیشتر مورد واکاوی قرار دادن و سعی کردن که نشان بدن که در میان فقها در کتب و حداقل در مقام نظر فقیهان ما به بحث ولایت فقیه اعتنا داشتن و سخن گفتن و سعی کردن ادله اقامه بکنن در این که بحث ولایت فقیه در سیره و سنت ما لحاظ شده و موجود. من خوش آمد عرض میکنم مجددا خدمت هر دو بزرگوار. اگر اجازه بدید آقای دکتر، برای تکمیل بحث‌های جلسه گذشته اگر 5 دقیقه 10 دقیقه ابتدای برنامه را اختصاص بدید به نظرم خوب است.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همکار و استاد ارجمند و عزیزمون جناب آقای دکتر غلامی و همچنین شما جناب آقای دکتر بیگدلی عزیز و جناب آقای فروغی و آراسته و سایر دوستان و برادرانی که عقبه کار رو براته دارن، ایرادی نداره. میخواید که از آقای دکتر غلامی یه جمع‌بندی بکنن، منم در خدمتتون هستم. منم جمع‌بندی خودم از چند برنامه گذشتم میکنم که تا یه مقداری باز بشه برای یکی دو سه تا برنامه‌ای که ظرف هفته‌های آینده در پیش داریم
ان شاءالله. البته دوستان در رادیو گفتگو از بنده قول گرفتن که ما از صفویه رد شیم، یعنی ما جلسات گذشته انقدر راجع به صفویه سخن گفتیم که دوستان گفتن که حتما این جلسه ان شاءالله پیش خواهیم اومد. خب آید ان شاءالله اگر موافقین حضرت عالی، آید دکتر احاله کردم و حضرت عالی شروع بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، آید تو زیبا کلام و همه بزرگوارانی که زحمت میکشن در ضبط و تهیه و پخش این برنامه سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم. باز مقدستون آرزم که بس از اینجا آغاز شد که اولا ما تو متون دینی بحث ولایت فقیه رو داریم یا نداریم، که من عرض کردم که منبع ما منحصر در قرآن نیست و سنت هم در عرض قرآن، اگرچه در قرآن بحث ولایت فقیه رو به صورت ولایت اولوالامر داریم. اومدیم جلوتر، محل نزاع اصلی در مورد شرایط بود، یعنی من عرضم بر این بود که در کلام فقها این رو داریم که وقتی اقامه حکومت اسلامی بشود که شرایط مهیا باشد. امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی حکومت رو تشکیل میده که لالا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر میشه، یعنی وقتی مردم میان پای علم وای میستن، امیرالمومنین میگه آها حالا من میتونم و ما اخذ الله علی العلماء رو در مقام عمل پیاده بکنم. اشکال ما با دکتر سر این بود که ایشون میفهمیدن که شرایط برای شما حکم آچار رو داره، یعنی شما هر جا کم میارید میگید شرایط و از این آچار استفاده میکنیم. در حالی که من
دعوای معروف پوپر آره. و مارکسیستا رو یادآوری آره. کردم یعنی دکتر که
خصوصا توفیق
پذیر نیست
آره. توفیق مارکسیست شدن رو چند جلسه ما بالاخره کسب کردیم و بالاخره جز این نهله به شمار اومدیم، اگرچه من معتقدم که مارکسیسم به جهاتی ارجحیت داره بر بسیاری از مکاتب امروز غربی که حتی از داشتن یه ایدئولوژی ولی غلط هم محرومن.
اما دکتر زبکم مقایسه کردن.
آره همین. عرض کنم که ولی بحث ما تا هفته گذشته اومد. هفته گذشته دو تا بحث رو آقای دکتر زبکم مطرح کردن که خاطرتون باشه و شنوندگان عزیز، من عرض کردم منبع این حرفا کو. دو تا نکته بود. من دو تا نکته رو میگم، شما و آقای دکتر اگه من اشتباه گفتم تصحیح کنید. یه نکته این بود که فرمودن که شما که میگید فقها این چنین و آنچنان بودن، خلاف این بودن. میرزای قومی میومد با فتلیشا چنین بود و چنان بود و خیلی تایید میکرد و فلان. دومی که فرمودن میرزای شیرازی بعد از این حکم تحریم تنباکو رو داد، میرزا ملکم و سید جمال اینا رفتن پیشش و بهش گفتن که تو یه خط بنویس که مردم مالیات ندن و تموم کن کار رو. ایشون گفت این دخالت در امر حکومت و حرامه. دقیقاً کلمه حرام رو دوباره آقای دکتر به کار بردن. من اونجا عرض کردم که منبع این حرفا کو، چون که خودم عادتم بر این بود که هر چی میخوندم کتاب جلد و سفر رو میگفتم. آقای دکتر فرمودن یه کتابی، اون کتاب رو من از شما هم سوال کردم، هر دو اسمش رو اشتباه گفتید. اسم کتاب نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دورویه تمدن بورژوازی غرب. من رفتم کتاب رو نگاه کردم و حالا میخوام من اشکال کنم و گله کنم. آقای دکتر جلسه پیش فرمودن شما وقتی تحریم تنباکو رو میگید تیکه تکمیلیش رو نمیگید. البته با واسه نظر فرمودن شما نمیدونید که نمیگید، که بعد از اینکه میذاشت یه دکمه تحریم تنباکو رو داد دوباره رفتن سراغش، گفت من دخالت نمی کنم و این حرامه. من عرض میکنم در کتابی که شما دو بزرگ رو فرمودید اصلا هم کامل خوندم، به خاطر همین جلسه. همچنین مطلبی توی کتاب نیست. این مطلب رو آقای دکتر در کتاب خودشون یعنی سنت و مدرنیته آوردن، ارجاع دادن به پایان نامه یک دانشجوی، من اسم اون دانشجو رو نمیخوام چون قصد جسارت ندارم، که پایان نامش این بوده: تأثیر عدم اجرای قانون اساسی مشروطه و نقش آن در تحول اندیشه و مواضع روحانیت ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 74 دفاع شده. این دانشجو تو اون پایان نامه یه چیزی گفته، مطلقا اون چیزی نیست که آقای دکتر گفتن. من میخونم از رو کتاب آقای دکتر. ببینید در مدرنیته آقای دکتر صادق زیبا کلام.
من به شنوندگان عرض بکنم من دارم میبینم تایید میکنم.
آره خدا دکتر میبینن دیگه، کتاب خودش
نکردن
تایید میکنم.
بله بله چه چیزی نیست. ایشون میفرمایند که تو کتاب خودشون رو میخونم: فلواقع میرزا شیرازی پس از فتوای تنباکو در مقابل درخواست سید جمال الدین اسدآبادی مبنی بر صدور فتوایی در عزل ناصرالدین شاه از سلطنت براشفته میشود و مداخله علما را در این امور خارج از حوزه فقه و فقاهت میداند و در نامه‌اش باز هم به سنت گذشته شاه قاجار را سلطان اسلام پناه مینامد. که من بحثی از حرمت و اینها اون همشون میگن این حرام است، همین چیزی نداریم. اما منبع این حرف ببینید، پایان‌نامه دانشجوی، حرف به این مهمی، پایان‌نامه دانشجوی که حالا او از کجا در صفحه 45 اینو نقل کرده، حق مطلبی بود که اون کتاب رو ما بدونیم چیه، که من نمیدونم چون دسترسی هم نداشتم که بخوام این پایان‌نامه رو پیدا بکنم. اما من میخوام بگم ام خلاف اینه. اینکه مرحوم میرزا شیرازی چطور رفتار کرد، ایشون فهمیدن که میرزا گفت امور اخروی با من امور دنیوی با شاه، در حالی که اینطور نیست. ما وقتی سیره من کتاب بگم دوباره که سررسمی سوال کردم، فقها نامدار شیعه نوشته آقای عقیقی بخشایشی صفحات 374 تا 376 در ارتباط با رفتارهای سیاسی میرزا شیرازی بزرگ، از جمله جلوگیری از قتل عام افغان‌ها توسط انگلیس‌ها، جلوگیری از تجاوز یهودیان همدان به مسلمانای این شهر، جلوگیری از خرید زمینای شهر توس توسط روس‌ها و فرستادن آیت الله لاری برای مبارزه با عوامل انگلیس در جنوب ایران. این رفتارهای سیاسی و دنیوی میرزا شیرازی در این کتاب دونه دونه با سند اومده که حالا علاقه من بودید میتونید مراجعه کنید. اما اون جریان بعد از تنباکو چیه که توی این برنامه دقیقاً مطلبی خلاف این بیان شد؟
گفته شد که میرزا دیگه گفته که من دخالت نمی‌کنم مطلقاً.
موضوع از چه قراره؟ مصاحبه شده با آیت الله آقا سید رضی شیرازی که الان در تهران هم در قید، ایشون میگه نوه میرزا شیرازی هم. حالا اینم سند که حرف از خودم نگفته باشم، اگر علاقه من بودید کل مصاحبه طور کاملش در سایت تاریخ ایرانی .ir منعکس شده. اونجا آقای سید رضی شیرازی میگه که اصلاً آسد جمال با میرزای شیرازی تماسی نداشته و دیداری نداشتن. جاهای دیگه هم سنده تاریخی اینه که وقتی آسد جمال پیغام میده میرزای شیرازی که من میخوام با شما دیدار بکنم، میرزا به اون فرستاده میگه من توان حمل کباده سید جمال رو ندارم، سید جمال یه توقعاتی از من داره، من نمیتونم اونا رو برآورده بکنم، بهشون سلام برسونید، بگید نامه شما به ما خواهد رسید. فقط در حد نامه نگاری بوده. اما نامه هم چی بوده؟ بعد از اینکه جریان تحریم تنباکو اتفاق افتاد، آقا این رو در همین سایت صراحتاً آقای استاد عزیز شیرازی نقل میکنن که در عثمانی، در امپراتوری عثمانی، یعنی در ترکیه فعلی بوده، آقای سید جمال پیغام میده به میرزا، میگه به میرزا پیغام برسانید، من دقیقاً عبارات مصاحبهشون رو بگم، که ناصرالدین شاه را تکفیر کند تا بشود او را عزل کرد. آیت الله شیرازی پیامشون اینه: تکفیر ناصرالدین شاه به صلاح اسلام و تشیع نیست. یعنی سعی ما این است که تشیع باقی بماند، اگر دولت عثمانی مسلط شود تشیع از بین می رود، مطلقا حلیت و حرمت ورود به بحث سیاسی مطرح نیست. یعنی دقیقاً نکته‌ای که عرض کردم،
بس شاید خودش نوعی ورود به عرصه سیاست
میرزا میگه من یه محاسبه کردم، تو محاسبه من اصل بقای حکومت شیعی مهمه، لذا برای که ناصرالدین شاه که تنها حکومت شیعی رو داره علمداری میکنه، ولو با به قولای دکتر دامی به خمره زدن، و درست میگم که دامی به خمره بود، ولو با این بهتر از اینه که عثمانی های سنی حاکم بشن و تشیع همین آبرایش هم از بین بره. اصلا بحث حلیت و حرمت است. ایشون میگه عدم ورود من به این دلیله، والا من ورودم مثل توتون و تنباکو بود. من برنامه قبل عرض کردم توتون و تنباکو هم دنیوی نه اخروی. بعد میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم اینا یه نامه‌ای می‌نویسن، این رو آقای ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی صفحات 322 و 323 آورده. ایشون در اون کتاب میگه اینا نامه به میرزا نوشتن که دستگاه ظلم و معاونت ظلم و اطاعت ظالم را و الی آخر تکفیر نماید و احیای دین و دولت اسلام موقوف یک فتوای ربانی است. اصلا میرزا اینا جواب نمیده، به خاطر اینکه اصلا اینا رو قابل نمی‌دونسته. سید جمال رو پاسخ میده، اما پاسخ 180 درجه متفاوت با اون چیزیه که حرام است و این جز امور اصلا نیست. ایشون میگه من میخوام تشیع بمونه، ورود من تشیع خراب کنه. مصلحت
کلی نیست.
این نکته اول در تو و میرزا شیرازی از برنامه قبل از رو کتاب خود آقای دکتر خوندن، این در کتابی که شما فرمودید اومده اصلا هم چیزی ذکر نشده و سند نداره و خلاف این من سند عرض کردم.
اما خب میخواد آقای قلم این نکته اول رو یه گفتگویی بکنیم، یه رفت و برگشت بکنیم. خب خیلی خلاصه آقای دکتر، آقای دکتر غلامی اشکال سندی کرده، اشکال دلالتی.
حالا بذاریم ما بقیه مطالبشون هم جناب دکتر غلامی بگن بعد، چون من ابتدا قرار بودش که
آره
خلاصه و جمع‌بندی
کنم. قرار بود جمع‌بندی کنم، ترجمه کردم برای دکتر.
یعنی او از اون ایرادی نداره، بذارید ترجمه بکنم، بذارید ما بقیه مطالبشون هم
بگیم. نبود یه نقد
اشکال
نه بفرمایید.
نکته دوم در ارتباط با میرزای قمی، اینجا من نمیخوام رد سند کنم، میخوام اشکال بکنم. آقای دکتر تو این دو تا برنامه چند بار فرمودن که آره اینا به جهت علمی اینطوره، ایشون یه شرایط یا یه پاراگراف گرفته هی تکرار میکنه. حالا من میخوام اشکال علمی بس بکنیم که آقای دکتر این کتابی که شما نوشتید و درش از این کتاب آقای
حائری
مطلب نقل کردید، حق مطلب این بود که مطلب رو کامل نقل میکردید و تو این برنامه هم کامل نقل میکردید. عبارت ایشون از رابطه میرزای قمی با فتح علی شاه که من اونجا عرض کردم، گفتم آقای دکتر من روحیم سندیه، میرزای قمی در جامع شتات خلاف فرمایش شما گفته، ولی نگاه میکنم دوباره میگم در این کتاب میرزای قمی تقریبا فتح علی شاه رو شسته، اما آقای دکتر تیکایی رو تو این برنامه نه. یعنی حتی کتاب خودشون هم کامل اینجا نگفتن، تیکایی از کتابشون گفتن که برای بس خوب بود و این که تمام بس گفته نشد کاملا مفهوم رو مغلوب کرد. بله جناب میرزای قمی به فتح علی شاه به عنوان پادشاهی که فعلا به عنوان پادشاه شیعه داره رفتار میکنه و شیعه به واسطه او داره ادامه حیات میده احترام و تکریم میکنه، اما چون آقای دکتر قسمت‌های مثبتش رو گفتن، منم دو سه تا نکته عرض میکنم از صحبت ها، باز با همون رویه سند گفتن و دقیقا گفتن این که کجا رو دارم میخونم. اولین جمله میرزای قمی اینه: آنچه را سلاطین جور شیعه میگیرن از خراج اراضی خراجی حلال نیست، مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گیرندم از مساله عامه باشد، مثل طلبه علوم و ائمه جماعت و امثال آنها. این از جامع الشتات جلد 1 صفحه 44. این نکته اول. بعد وقتی که میرزا در مقام مقایسه حکومت فتلی شاه با حکومت شیعی مد نظر خودش قرار میگیره، من خواهش میکنم جمله رو به قول آقای قرائتی زیادی گوش کنید. کجاست آن بست یدی از برای حاکم شهر که خراج را بر وفق شهر بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید؟
و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله غذای فی سبیل الله کند؟ نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. این عبارت میرزای قمی در ارتباط با حکومت فتح‌علی‌شاه. جای دیگه ایشون میگن که آقای دکتر تو کتابشون بین اشاره کردن اما تو این برنامه این تیکر رو نگذارن، باید این جمله رو نیاوردن. ایشون میگه من نمیدانم چه خاک بر سر کنم، یک جا میشنوم که میخواهند لقب اولی الامر بودن به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت به خلاف مذهب شیعه است و اهل سنت با آن فرق میکنند که پادشاه شیعه تابع ما باشد، و یک جا میخواهند که شاه را به مذهب مایل کنند که مباهی مذهب شود و از دین در رود که بدتر از سنی شدن است، و چون اهل مذهب تصوف مقتبس از مذهب نصاراست، فرنگی و نصرانی فرق میکنن پادشاه شیعه تابع باشد و همینجور مطالبی از این. و یه جاش وسط همین عبارت میگن به امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد قبیح است.
نقد نظریه اهل سنت و
بس این بود که نگاه میرزا به فتح‌علی‌شاه چی بوده. این نگاه میرزای قمیه، حالا بذارید با سندش رو بگم دوباره حرفی بی سند
گفتید. خیلی کاغذ گذاشتید.
نه همه رو نمیخوام بخونم. باز میرزا ابوالقاسم قمی در نسخه دست نوشته رد بر میرزا عبدالبهاب منشی الممالک صفحه 69 و 70. و یه نکته در جمع عرضه، ما هی تو برنامه رفتیم سراغ که آقا شرایط در تعیین تکالیف و مقتضیات تاثیر دارن. من مثال خیلی ملموس بزنم، ما الان اینجا یه جوری نشستیم، اگه یه ذره خسته بشیم پامون رو پامون می‌ذاریم شاید یه ذره راحت‌تر هم بشینیم، اما اگه جلوی یه عالم برجسته باشیم یه ذره محترم‌تر می‌شینیم، تو خونه باشیم خیلی راحت می‌شینیم. این یعنی چی؟ یعنی شرایط در نوع نشستن ما هم تاثیر داره، لباس پوشیدن ما. من از شما میخوام تشکر بکنم، خیلی صمیمانه تشکر میکنم از آقای دکتر، یکم رسمی تر از یه آدم مثلا عالی مقام یا مثلا عالمی که خیلی بهش ارادت دارم، خیلی خیلی رسمی تر. این یعنی شرایط، این واضحه که شرایط در چگونگی رفتار ما تاثیر داره. مثال خیلی خیلی ملموسش، امام حسین علیه السلام از سال 49 تا 60 با معاویه صلح میکنه، یزید که میاد قیام میکنه. این یعنی تاثیر شرایط. اما جالبه تو همین کتاب آقای حائری که من البته موازیشون رو قبول ندارم حالا و بحثای دیگه کرده، اما خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، ایشون شروع میکنه به نقد این که چرا کمک میکنه میرزای قمی به فتح‌علی‌شاه و دلیل کمک چه. 5 تا دلیل میگه. یکی این که فتح‌علی‌شاه مشروعیت میخواست، لذا در ظاهر نشون میداد به شعار مذهبی چه پایونده. 2 دولت درگیر جنگ با روسیه بود، تضعیف پادشاه به صلاح شیعه نبود. 3 این که فقها با صوفیان هم همزمان درگیر بودن، نمیتونستن تو دو جبهه بجنگن، شاه رو میتونستن علیه اونا تحریک کنن. 4 با اخباریون درگیر بودن و 5 درگیر با شیخی ها که میدونن که فقها رو تکفیر میکردن و الی آخر. خود ایشون هم میگه دلیل حمایت شدن فتح‌علی‌شاه از سوی میرزای قمی یه دلیل مطلق نیست و کاملا تابع شرایطی بود که میرزای قمی در اونا واقع شد. من این دو مطلبی که هفته پیش آقای دکتر فرمودن و من گفتم آقا سند اینا رو بگید، به همین خاطر بود که در هر دو مطلب خلاف تاریخ مطرح شد. البته ما کم توی این برنامه خلاف قطعیات تاریخی حرف نشیدیم، اما این دیگه خیلی عجیب بود که اصلا توی این کتاب ذکری از میرزای شیرازی نیست و تو کتاب خود آقای دکترم اون جمله نیست. حالا یه نکته من در تا با کتاب بگم آقای دکتر، البته رشته من این نیستش که کمک بکنم کتاب بازنویسی، اما واقعا خیلی جاش به نظر من خلاف تاریخ به چون من خوندم کتاب رو عمدش رو. و نکته دوم، بعضی جا تو نقل قول، مثلا من همین الان کاغذ گذاشتم خواستید بعد برنامه میدم، شما نقل قولی که کردید نقل صحبت آقای حائری رو به عنوان نقل قول از میرزای قمی آوردید، همین الان هست صفحه 323 فکر میکنم اومده و اینا، به نظر میرسه یه جای مصادره به مطلوبه. حالا من سوالم اینه، من متهمم به ایدئولوژیک بودن، سوال من مشخصا اینه که آقای دکتر یه چیزی رو گرفتن همه چی با توجه به اون توجیه میکنن، این ایدئولوژیک بودن نیست. این که من میگم ما شرایط داریم بر اساس شرایط رفتار میکنیم، این ایدئولوژیک بودنه. یه ذره جنبندی من طولانی شده،
بله
مقدم اصلاحی میکنم، ببخشید.
بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، من یه وقتی گرفتم حدود 16-17 دقیقه آقای دکتر غلامی، یه جنبندی و ضمن جنبندی یک حمله ورز شما برسانم که گسترده من... به موازه شما سر و سامان دادن.
من جناب آقای دکتر بیگدلی عزیز، من ارادت دارم خدمت آقای دکتر غلامی و الانم شنوندگان ما نمیبینن، الانم من حدود 3-4 متر با ایشون فاصله دارم، اگه نزدیک بودم قطعا پا میشدم و ایشونو میبوسیدم برای این جنبندی که کردن، چون واقعا بهتر از این نمیشد که جنبندی بکنیم که به نفع من باشه. ببینید آقای دکتر بیگدلی عزیز، اگر خواسته باشم جنبندی بکنم و سعی میکنم جمع‌بندیمو یک مقداری تغییر بدم که تا حدودی به اصطلاح پاسخی هم به جناب دکتر غلامی عزیز داده باشم. خلاصه بحث چند جلسه گذشتمون، حتی اونی که من میخواستم مطرح بکنم، یه بحث کلی این بودش که آیا اساساً حکومت و تشکیل حکومت جزء احکام و واجبات دین است یا نه. یه بحث کلیه، یه بحث هم این بود. یه بحث اساسی دیگه هم این بودش که آیا نظریه ولایت فقیه، آیا این نظریه ولایت فقیه توسط همه علما و فقها در طول تاریخ شیعه به عنوان یک نظریه محکم، مستدل، روشن و جامع وجود داشته و علما و فقها دست کم از بعد از غیبت کبرا در قرن 9 میلادی، یعنی 11 قرن پیش، واقعا معتقد بودند که در عصر غیبت علما باید حکومت بکنند. حالا شرایطش نبوده به قول آقای دکتر غلامی، ولی این یه همچین نظریه واقعا بوده، یعنی 500 سال پیش، 600 سال پیش، 800 سال پیش، 100 سال پیش، 50 سال پیش فقهای همچین نظریه‌ای داشتن که ما باید حکومت بکنیم. ولی خب نمیشه، حکومت با سرنیزه هستش در تهران، در قم، در نجف و ما نمیتونیم. ولی اگر نباشه سرنیزه، حکومت از آن ماست. که پاسخم به دومی منفی بود، معتقد بودم که همچی چیزی وجود نداشته. اولی را فقط طرح بحث کردم، هم خود جناب علی امام صادق دکتراتون هستش و این مسائل رو خوندید، هم جناب آقای دکتر غلامی که دارن تدریس هم میکنن. فقط طرح بحث کردم، سوال کردم آیا واقعا حکومت جزء واجبات هستش در شریعت یا نه. اما ببینید، مشکل اساسی این هستش که من وقتی میگم که آقا جون چرا در طول تاریخ پس ما چیزی نمیبینیم که علما و فقها خواسته بوده باشن حکومت بکنن، و حد اکثر شما میگید مقبوله عمر ابن حنظله هستش که در صفحه فلان گفته که بهتره که فقها حکومت بکنن، یا برید از اهل فن بپرسید که مقصود علما و فقها هستن، و بعد میگید اینا میشه اساس و مبانی ولایت فقیه. وقتی میگم که آقا جون چرا علما، فقها و مراجع در طول تاریخ در این 1100 سال بعد از غیبت کبرا چیزی نگفتن در مورد ولایت فقیه، آقای دکتر غلامی و همفکرانشون میگن که شرایط نبوده و نمیتونستن، حکومت جور بوده، حکومت ظلم بوده، اگه حرکت میکردن به نفع توده‌ای‌ها میشد، اگه حرکت میکردن به نفع آمریکا میشده، نمیتونستن اینا. میگیم خیلی خوب، موارد دیگر که حرکتی از سوی علما و فقها انجام گرفته، میگم ببینید علما و فقهای ما همواره علیه ظلم بودن، همواره به تکلیف عمل کردن، اصلا ملاحظه جونشون اینا رو نکردن و اینا. میگم خب این دوتا با هم دیگه نمیخونه، بالاخره علما و فقها باید بر اساس تکلیف شرعیشون عمل بکنن، یا اینکه باید بر اساس اقتضائات که هست عمل بکنن. اما ببینید، نکته مهم دومی که بنده میخوام مطرح بکنم خدمت آقای دکتر غلامی و خدمت حضرت عالی آقای دکتر بیگدلین هستش که آجون در طول تاریخ، مستقل از این که تو کتاب چی نوشته شده، مستقل از این که مقبوله عمره حمزله چی بوده، مستقل از این که میرزای شیرازی، میرزای قومی چی گفتن چی نگفتن و شرایط چه بوده، ما در این 11 قرنی کم هم نیست، 1100 سال میشه، ما در این 11 قرن شاهد جدایی دین و حکومت هستیم. علما و فقها و شریعت و مذهب یک نهاد بودن برای خودشون، حکومت برای خودش تو طول این 11 قرن یه مقوله دیگری بوده،
یعنی فارغ از نظر در عمل،
آفرین، در عمل اینجوری بوده. حالا بعضن با هم همکاری صمیمانه هم می کردن، از جمله در دوران صفویه، از جمله در دوران قاجار، از جمله در دوران مختلف و متعدد. بعضن خیلی با هم دیگه همکاری نمی کردن، علما و فقها برای خودشون بودن، مدرسه شون، حوزه شون، مسجدشون، شاگرداشون، حکومت هم برای خودش بوده. این چیزی بودی که در عمل وجود داشته. حالا هی آقای غلامی میرن میگن آقا تو صفحه پنجم پا پاورقی زمائم کتاب گوهر و شریعه نوشته شده که فقها باید حکومت بکنن. میگم عزیز من فدات بشم، قربونت برم، فدای جدت بشم. ما از عاشق مرتضای انصاری ندیدیم که بگه که ما باید حکومت بکنیم. ما از میرزای قومی ندیدیم که بگه ما باید حکومت بکنیم. بله گفته فتح‌علی‌شاه بعد خراب فاسد فاجره، ولی نگفته من میرزای قومی باید حکومت بکنم. بگیریم بیام جلوتر، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری این رو نگفت، مرحوم آصف الحسن اصفهانی اینو نگفت، مرحوم آیت الله بروجردی اینو نگفت، مرحوم آیت الله خویی اینو نگفت، مرحوم آیت الله شهید صدر اینو نگفت، مرحوم نجفی مرشی نگفت، مرحوم آقای گلپایگانی نگفت، مرحوم آقای خونساری نگفت. امروز هم در نجف آخرین باری که حضرت آیت الله سیستانی گفت ما باید حکومت بکنیم، فقها باید حکومت بکنند، کی بود آقای دکتر غلامی؟ عزیز من اینا واقعیات. اون وقت من به عنوان مورخ اینا رو دارم میبینم. بنابراین این که حالا جزئیات این که دقیقاً میرزای قومی چی گفته، میرزای قومی چی نگفته، من چیزایی که دارم میبینم اینو میرسونه که صرف نظر از اینکه در تئوری در کتاب علما و فقها به چی معتقد بودن، 874 میلادی یعنی میشه 1100 اندی سال پیش حضرت حجت غیبت کبرا کردن. درست شد؟ ببینید در تمام این مدت، در تمام این 1100 اندی سال، بجز مرحوم امام خمینی که گفت فقها باید حکومت بکنند، هیچ فقیه دیگری نگفته که فقها باید حکومت بکنند. یک، هیچ فقیه دیگری دست به کمر نزد که قیام بکنه بگه که ما باید
حکومت رو بگیریم،
حکومت رو بگیریم. سه،
فقیه بشه باید پادشاه.
سه که مهمه، کم و بیش تمامشون حکومت‌های شیعه را حداقل تصدیق و تایید کردن. تو همون کتاب سنت و مدرنیتی که ایشون بهش ایراد داره وارد میکنه، تو همون کتاب مرحوم عاشق فضل‌الله نوری، ایشون یکی از دلایل مهمی که اوورده برای مخالفت با مشروطه و نفرین میکنه مشروطه خواه رو، نفرین میکنه مجلس مشروطه رو، و وقتی که مشروطه محمدعلی میرزا محمدعلی شاه به توپ میبنده، خداوند عزت رو شکر میکنه مرحوم عاشق فضل‌الله نوری که خانه کفر و زندقه ویران شد. ایشون یکی از دلایلی که میاره برای مخالفتش با مشروطه، میگه خدا ازتون نگذره، نفرینشون میکنه مشروطه خواهر، میگه شما باعث کاهش قدرت سلطان اسلام داریم میشین. یعنی حکومت رو، و این فقط شیخ فضل‌الله نوری نبوده، همشون حکومت رو به عنوان سمبل سلطان اسلام میشناختن. همون حکومت فتح‌علی‌شاه جائر رو، همون حکومت ناصرالدین شاه رو، همون حکومت محمدشاه رو، همون حکومت شاه عباس رو که دمی هم به خمره میزده هر از گاهی و اینها بگیریم تا بیایم جلوتر. مابقی هم که به عصر ما میرسیم، رضا شاه رو تایید نکردن، نگفتن سلطان اسلام. محمد رضا پهلوی رو نگفتن سلطان اسلام. امروز هم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله نمیگه که آقای نوری مالکی، نمیگه که آقای جلال طالبانی، نمیگه که آقای نمیدونم عمر یا زگ، نمیگه که آقای هوشیار زیباری، نمیگه اینا سلطان اسلامن. ولی نگفتم که آقای نوری مالکی بیبره کنار، حالا که دیگه آمریکایی‌ها نیستن، حالا که دیگه صدام حسین نیست، حالا که دیگه دستش بازه دیگه. اگه زمان صدام بگیم به آقای غلامی که آقای غلامی، چرا زمان صدام آقای سیستانی احساس تکلیف و وظیفه نمی‌کرد بگه ولی فقیه باید باشه؟ آقای غلامی به من میگه آقای زیباتر مگه نمی‌بینی صدام رو، مگه سرنیزه صدام رو نمی‌بینی؟ آقای سیستانی چه جوری می‌خواست چی؟ میگم خب درست میگه. بعد که صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها اومدن اونجوری گرفتن، میگیم آقای دکتر غلامی چی شد پس؟ پس ولایت فقیه عراق کوشش، اینا که 60-70 درصدشون شیعه هستن. آقای دکتر غلامی هم میگه آقای دکتر زیباکر مگه سرنزه این آمریکایی‌های ظالم رو نمیبینی؟ 140-150 هزار تا آمریکایی هستن، چجوری آیت الله سیستانی بیاد بگه من ولایت فقیه میخوام تشکیل بدم؟ میگیم خب درست میگی. خب عزیزم امروز که دیگه آمریکایی‌ها نیستن، صدام نیست، امروز که حکومت دست شیعیان هستش، نوری مالکی که شیعه است، اون یکی که شیعه است، اون یکی که پس چرا آقای آیت الله سیستانی نمیگه که ولایت فقیه رو تشکیل بدیم؟ ما وظیفه داریم، ما باید به تکلیف عمل بکنیم. حد اکثرشون گفته که من با آیت الله خامنه ای احترام میذارم، من به دولت ایران احترام میذارم. این دیگه حد اکثر چیزی بوده که ایشون گفته، نفیان اثباتا ما چیزی دیگری از ایشون نشنیدیم. بنابراین مشکل آقای دکتر غلامی نیستش که تو اون کتاب دقیقاً چی اومده. اون نقل قولی که من آوردم تحریف بوده، از یه دانشجوی بیدین آوردم. نه، مشکل آقای دکتر غلامی قریب به 1200 سال تاریخ هستش. این همه ارزمنده است.
بسیار متشکرم خدمت شما عرض که آقای زیبا کلام همچنان تاکید میکنن بر موازه جلسه گذشت، فارغ از این جزئیات های دکتر غلامی،
وارد کلیت میشه.
بله، کلیت تاریخ این رو به ما افاده میکند که ما نوعی سکولاریسم رو در بین فقهای شیعه به رسمیت شناختیم و این که در کتبشون چیزی گفتن در مقام نظر بوده و خدمت شما عرض که ولی در مقام عمل که قطعا ما دیگر چیزی نمیبینیم. این سنت فقها بوده از زمان غیبت تا زمان نهازا.
یک نکته رو بگم، من مجری کارشناس خیلی دیدم چون الحمدلله تو 1000 تا برنامه بودم. انصافا شما آدم منصفی هستی، من نمیدونم تای دلت طرفدار منی یا طرفدار آقای دکتر غلامی، ولی انصافا آدم منصفی هستی، آدم عادلی هستی.
من کرنومتر هم این جلسه گرفتم دستم. آره، آره. که اون جلسه گفتن زیاد وقت
یه گل بود به سرزم آراسته شدی.
من یه سوال خیلی ساده از آقای دکتر زیبا کلام میپرسم. شما آقای دکتر فرض کنید برنامه ما ساعت 10 تا 12 شب بود، خب برنامه تموم شده، شما از سازمان خارج شدید، دارید تو بزرگراه شهید چمران میرید، میبینید در حاشیه بزرگراه یه آقای مزاحم یه خانومی شده، خب من میخواد مثلا تعرض بکنه، چی کار میکنید؟
والا من سعی میکنم از دیگران کمک بگیرم.
شما اید و متعرض اون خانوم، چی کار میکنید؟
سعی میکنم با حفظ جون خودم به متعرضشون بشم.
شما اگه یه نفر باشید، خودتون گفتید
اجازه
جمله ای که شما فرمودید اینه که میگید اگر که با حفظ جان خودم، این جمله یعنی تأثیر شرایط در تعیین تکلیف. ما آب میخواییم بخوریم، شرایط رو میبینیم، این شرط عقله. فقها هم جزء همین عقلا هستن، آنها کاری نمی کنن مگر اینکه شرایط رو ببینن، بر اساس شرایط عمل بکنن. این نکته اول. به ترتیب جانتوم سیستم این بود که نکات های دکتر میستن به ترتیب عرض میکنه. اصل حکومت واجب هست یا نه؟ بله واجبه. قرآن میفرماید که از سارق و سارقه فقط و ایده هم دست دوز رو قطع کنید با 16 تا شرط. سوال، کی قطع کنه؟ به من بگید. هر کی خودش قطع کنه، یعنی به نظر من الان اگر احساس کنم یکی که ازش خوشم نمیاد دوستان دست رو قطع بکنم، بگم دوزو یالا را بیوف، این که هر جا مرجه. از 100 تا بلکه 1000 تا دستوری که در قرآن اومده و همش هم امره و همش واجبه، این در میاد که چی؟ که باید حکومت باشه. قرآن میگه اطیع الله فی الامر، اطاعت از خدا، و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامر به تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت، ائمه، بعد از ائمه مطابق روایات که دکتر میگن فقط مقبوله گفته بهتر از فقیه باشد، اصلا مقبوله هم چیزی نگفته که خواهم گفت مقبوله چی گفته. حکومت بر اساس قرآن واجبه. چه جور واجبی؟ واجبی که لوازمی رو واجب کرده که بدون حکومت اونها امکان تحقق نداره.
درست دیدی که من فقط برای اینکه شفاف بشه، آقای دکتر میگن ما صراحتن بر خود ذات حکومت دلیل نداریم.
عرضم اینه، صراحتن بر تعداد رکعات نماز ما چیز نداریم. بسیاری از احکامی که همین امروز ما داریم اجرا میکنیم در قرآن هیچ رد پایی ازش نیست. حرف من اینه، مگه منبع ما فقط قرآنه؟ قرآن، سنت. آقای دکتر فرمودن که از ما متدرنتر به من پیامبر میفهمن انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، این دوتا با هم لن یفترقا. کسی کتاب رو قبول بکنه سنت رو قبول نکنه، میشه اون آیه قرآن که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آقا فقها در طول تاریخ شیعه نگفتن. شیخ مفید کی به دنیا آمده؟ دهه اول غیبت کبرا. شیخ مفید متولد دهه اول. شیخ مفید در کتاب المقنعه بحث ولایت فقیه رو گفته. من دیگه واقعا نمیدونم با کدومی که از زمانهای زنده یا نیمه زنده دنیا رو بخونم که آقا این شیخ مفید در این کتاب اینو گفته. ایشون میگن مکلف در مقام امر معروف و نهی از منکر حق کشتن یا جرأت باز کردن را ندارد مگر آنکه سلطان و حاکم زمان که برای اداره تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد. اما مسئله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال منسوب می شود. این در کتاب المقنعه صفحه 810 اومده. این شیخ مفید اصل غیبته. چجوری میگید نبود؟ من گفتم بعد شیخ مفید سالار دیلمی گفته، شیخ طوسی گفته، علامه علی گفته، شهید اول گفته، اینا فقها نیستن، من نمیدونم. اما یه جمله عجیب، اینا رو آقا در مقام نظر تو کتاباشون گفتن. یعنی اینا جسارتن یا دروغگوان یا منافقن یا اینکه بالاخره منفعت طلبن. یعنی تو کتاباشون چیزایی رو میگن که محبوبیت و مشروعیت اونورن زیرزیرکی آره میپیچسونه. این حرفا رو مگه برای مریخ زدن اینا؟ آقای دکتر زیبا کلام، شما که تو کتابتون گفتید که مردم باید آزاد باشن، بعد اومدید بیرون، توقع از شما چیه؟ توقع از شما اینه که بر اساس چیزی که تو کتابت گفتی عمل کنی. شما بگید نه، من تو کتابم گفتم مردم باید آزاد بشن، اون برای کتاب. اما بیرون که اومدم هر کی حرف زد میزنیم و میبندیم و میگیریم. خب این که خیلی معنی بدی خواهد داشت که ما به فقها هم چیزی رو نسبت بدیم که تو کتاباشون یه چیزایی گفتن.
یعنی تفکیک که مقام نظر و عمل
نفاقه.
اینجوری که آقای دکتر میگن جایز
میگن در مقبوله عمر ابن حنظله گفته بهتره از فقیه. کجا مقبوله اینو گفته؟ حضرت میگه فعنی قد جعلته حاکما، من اونو حاکم قرار دادم، کسی او را قبول نکنه راد بر او، راد بر راد و علینا و راد و علینا علی حد شرک بالله. کسی فقیر رو قبول نکنه مشرکه. گفته بهتره فقیر رو قبول کنید. بعد کی گفته روایت اینه؟ روایت که امام زمان میفرمایند که در حوادث واقع به راویان حدیث ها مراجعه بکنید. من اونها رو بر شما حاکم قرار دادم، اونها حجت من بر شما، همونطور که من حجت خدا بر اونها. پیغمبر میفرماید العلماء ورثه الانبیاء الفقهاء حسون الاسلام الذين ياتون من بعد يربون. اینا یه روایته. بعد این که آقا اینها آقای بروجردی نگفتن، آقای خویی نگفتن، آقای بروجردی رو بخونم. خلاصه در این مطلب که فقیه عادل برای انجام امور مورد ابتلای مردم منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالی در آن دیده نمی‌شود و برای اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازی نیست، هرچند که میتوان آن را یکی از شواهد به شمار آورد. کتاب البدر الظاهر صفحه 52. این از آیت الله بروجردی. آیت الله خویی، آیت الله خویی به نظر من فقیه سانسور شده تاریخ معاصرن. حالا خود آقای فروغی هم زحمتی توی نوازه دارن میکشن، منم یه کاری دارم انجام میدم از موازی سیاسی آیت الله خویی. یه کتابی هم حالا از شنونده اگر علاقمند بودن مراجعه بفرمایند که بحث سیره سیاسی آیت الله خوییه. زمانی که سال 91 در عراق شیعیان حرکت میکنن، طول خواهیم فهم من یه گروهی رو منصوب میکنم که اینا زیر نظر ما به نمایندگی از ما کار رو انجام بدن، اصلا گروه رسمی برای تنظیم امور تنظیم میکنن. آقای خواهیم میفرمایند که آری، ولیم حق تصرف در آن را بر اساس آنچه که مصلحت تشخیص میدهد دارد، در کتاب منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 379. اما یه نکته آخر، آقای دکتر زیبا کلام گفتن که منم اگه نزدیک بودم چه بسا ایشونو در آغوش گرفته و میبوسیدم و تشکر میکردم که ایشون موضع بنده رو تایید کردن. فرمودن فقها به کیکیک میگفتن سلطان اسلام پناه، اما به معمر رضاشاه نمیگفتن، به رضاشاه نمیگفتن. آقای دکتر زیبا کلام عزیز، اگر فقها معتقد به جدای دین از سیاست بودن و هر کی سر کار بود او رو به واسطه اینکه امر سیاست رو در اختیار داره و حقشه و وظیفه‌شه تایید میکردن، چرا محمد رضا و رضا رو تایید نکردن؟ چرا وقتی به رضا شاه میرسن نمیگن که او سلطان اسلام پناه؟ این یعنی چی؟ یعنی فرمولی که من جلسه اول عرض کردم. فقها میآیند اگر بتوانند حکومت تشکیل بدن از باب آیه قرآن که ان الحکم الا لله، حکومت فقط مال پیامبر و امام و ولی فقیه، هر کس جز اینا باشه مشروعیت نداره. اگه تونستن مثل امام بهتر، اگر نتوانستن، اگر کسی که سر کاره داره اسلام رو رعایت میکنه، اینا هم نمیتونن ورش دارن، بهش ضربه بزنن همین یه مثقال هم از بین میره، موظف به همکاری با اون. چرا شما میگید تضعیف؟ امام صادق علیه السلام اومدن پیششون گفتن آقا هلال رؤیت شده یا نه؟ حضرت فهمیدن حاکم، حاکم منصور دوانیقی بود، یعنی اون ظالمی که دومیش خودشه، اصل تایید حکومتی که در زیلش اسلام داره حفظ میشه. اما اگر همین فقها دیدن حاکم میخواد اصل دینو بزنه، وارد میشن. مثل میرزا شیرازی نگاه میکنه با ناصرشو کلی تعامل دارن، تلگراف میزنن و ناصرشو با بیادبی جواب میده. ایشون اول توصیه خیلی دوستانه میکنن، بعد اون مشیرالوزاره که کاردار ایران بوده در بغداد، اون ناصرشو میفرسته میگه تو برو توجیه کن آقای میرزا شیرازی رو. میرزا توجیه نمیشه، این خیلی بیادبانه دوباره تلگراف میزنه، اونجا میرزا شیرازی وارد میشه. چرا؟ بعدم که وارد میشه برای میگه میگه من یه دونه به ناصرالدین شاه زدم، چون داشت یه کاری میکرد که اصل لره بخوره. اما الان که اون رفت کنار، اصل سرش میشه، باز کاری بهش ندارم. چرا؟ چون کسی نداریم جای او بذاریم. و حضرت امام رحمت الله علیه آیسیستانی چرا اونجا این کار کرد، اینجا این کار کرد؟ امام 1324 کشف الاسرار می‌نویسه. واسه ولاتقی مطرح می‌کنه. تا از دست 40 سکوت می‌کنه. چرا؟ چون به واسطه حضور آقای بروجردی محمد رضا پاشا یه خطی اونور نمی‌ذاره. اما از دست 40 احساس می‌کنه باید بذاره. امام احساس می‌کنه دوباره این فرمول اتفاق افتاد. فرمولی که دارم میگم اصلا شرایط فرموله است. شرایط من درآوردینی. این شرایط فرموله داره اتفاق افتاد. حاکم می‌خواد حد اصل دین بکنه. امام میاد تو میدون.
بسیار متشکرم. آقای دکتر حالا فرصت اینکه پاسخ بدیم از من فقط برای اینکه بحثی مدار پیش بره یه سوالی اضافه بکنم.
استدعا میکنم.
و اون اینکه بر فرض اینکه آقای دکتر اصلا فقها در طول تاریخ هیچ کدوم نظریه ولایت فقیه رو نه در نظر نه در عمل قبول نداشتن. سلمنا. حالا یه فقیهی پیدا شده میگه آقا من یه قرائت جدیدی دارم، مثلا ادله رو رفتم خوندم به این نتیجه رسیدم که ما باید حکومت بکنم. قیام هم میکنه حکومت رو میگه. این اشکالی داره از لحاظ تئوری؟ یعنی خب اشکال نداره، یه اندیشمند جدیدی اومده. حالا سنت هزار و برز و شام مثلا که چند صد ساله چیزو زیر پا میذاره برفرض اگه بپذیریم که این گونه بوده، و میگه خیلی خب حکومت و واقعا موفق میشه و یه نظامی راه میاندازه، چه بکنیم؟ خب اشکال نداره.
ببینید آقای دکتر بیگدلی، بذارید من سوال شما رو اینجوری جواب بدم. مطلقاً هیچ اشکالی نداره، مطلقاً هیچ اشکالی نداره. یعنی حتی در سال 1357 در 22 بهمن 57 که انقلاب صورت گرفت، چه به استناد ولی فقیه بودن و چه به استناد رهبر انقلاب بودن، امام قدرت داشت. بحث این نیستش که چون ایشون اومده و بحث ولایت فقیه رو داره مطرح میکنه پس بنابراین به استناد اینکه ولایت فقیه است ایشون قدرت داره، نه نه. مشروعیت ایشون اتفاقا مطلقا از محل ولایت فقیه نیامد در سال 57. مشروعیت ایشون از کجا آمد آقای دکتر بیگدلی؟ مشروعیت ایشون سال 57 و سال 58 و سال 59 و سال 60 از مقبوله عمر ابن حنظله نیامد. از اینجا آمد که وقتی ایشون میخواستن در بهمن 1357 از پاریس فرودگاه شاردوگل پرواز بکنن بیان به فرودگاه مهرآباد، آقای دکتر شاپور بختیار فرودگاه مهرآباد رو بست و به ایشون اجازه پرواز نداد. به این دلیل آیت الله خمینی شد رهبر انقلاب و بعد از شاه شد رئیس. که آقای دکتر بیگدلی، میلیون ها نفر آمدند اطراف فرودگاه مهرآباد و فاصله فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی امروز عملا پر از جمعیت شده بود و جمعیت فقط یک شعار میدادند، میگفتن خمینی خمینی قلب ما باند فرودگاه تو. به این دلیل بود که ایشون شد به این دلیل بود که ایشون شد رئیس. نه به خاطر مردم اون روز نگفتن که ایشون مجتهده، ایشون مجتهد جامع شرائط، ایشون ولی فقیه، ایشون همونی هستش که ما همواره دنبالش بودیم. اصلا و ابدا ایشون به این دلیل شد. مادام که اون مقبولیت باشه مردم خواهند گفت خمینی خمینی قلب ما باند فرودگاه تو، و نباشه اون مقبولیت، رضایت نباشه از طرف مردم، مردم علیه اون حکومت خواهند ایستاد و قیام خواهند کرد. همون مردمی که در بهمن 57 گفتن خمینی خمینی قلب ما باند فرودگاه تو، اگر روزی از همون امام راضی نمی شدن به هر دلیلی دیگه نمی گفتن خمینی خمینی قلب ما باند فرودگاه تو. به عبارت دیگر اگر نارضایتی توشون به وجود بیاد به هیچ وجه نمیگویند که ما از این حکومت ناراضی هستیم، ولی خب چون ولی فقیه است، چون نایب برحق امام زمان است، ما مجبوریم بپذیریم، ما مجبوریم تحمل بکنیم. اصلا و ابدا. بنابراین دعوای من با آقای دکتر غلامی اصلا و ابدا به خاطر این نیستش که من خوف اینو دارم، من نگران این هستم که ایداد بیداد اینا اگه تئوری ولایت فقیه رو جا بندازن کی دیگه میتونه حکومت تکون بده؟ هر موقع بخوان از این حکومت انتقاد بکنن تو دهنشون زده میشه که بخ شما دارید از نایب امام زمان انتقاد میکنید. نه، من معتقدم با تئوری که تو کتاب است شما نمیتونید یه حکومت رو نگه دارید.
آقای دکتر خیلی پراگماتیست شدید اخیراً.
نه من همیشه پراگماتیست بودم، به همون دلیلی که در بهمن 57 مردم گفتن قلب ما باند فرودگاه تو، به این دلیل نگفتند که چون تو ولی فقیه هستی. رهبران دیگر هم هستند، مهندس مهدی بازرگان هم است، دکتر کریم سنجابی هم است، حزب توده هم است، سازمان مجاهدین خلق هم هستند، آیت الله طالقانی هم هست، اینا هم همه هستند. بنابراین نه، چون تو اعلم هستی، چون فقاهت تو از اینا بالاتره، ما میگیم قلب ما باند فرودگاه تو. نه، ایشون رهبر انقلاب بود، ایشون محبوبیت عام داشت و بنابراین ازش پیروی کردن. اگر اون محبوبیت نباشه، شما نمیتونید به استناد این که ولی فقیه است بگید که خب بس حکومتش باید باشه. نه،
مشروعیت این نظریه ولایت فقیه فارغ از اینکه در نظر الان جمهوری اسلامی ایران مشروع به خاطر اینکه کارکرد داره و مقبولیت داره.
نه،
اگر نباشه مشروعیت نداره.
نه، اینجور نیست. خب جواب بدم اینو، چون به نظر من
آره من فقط یه جمله بگم. البته اینو من دارم میگم، مقبولیت حکومت، مقبولیت هر حکومتی منوط به رأی مردمه، منوط به خواست مردمه، منوط به تایید مردمه. اما من اگه جای آقای دکتر غلامی بودم، ببین لا اله الا که گفتی الا الله رو هم باید بگی، من اگه جای دکتر غلامی بودم پاسخم این بودش که تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. اتفاقا من نظریاتی رو که از طرف حضرت آیت الله مصباح و دیگران در مورد ولایت فقیه گفته میشه، اتفاقا من خیلی اونا رو بهتر میتونم بفهمم. تموم شده رفت. برای این که میگن آقا چون ایشون ولی فقیه از همون جایگاهی برخوردار است که امام معصوم در زمان حیات خودش،
یعنی التزام به مبانی نظریشون دارن.
بله، اتفاقا اون کاملا اون درسته. یعنی بله، ببینید بحث شفافیت نیست، بحث این هستش که تئوریش منسجم هست. تئوری آقای مصباح منسجم هستش. میگه آقا جون مگر امام جعفر صادق حرفی رو میزدن، حکمی رو میدادن، آیا مردم بهشون میگفتن نه حضرت امام جعفر صادق صبر کنین، شب مردم میان توی مسجد کوفه ما رأی میگیریم، حالا خانم ها رأی نمیگیریم ولی از آقایون که اومدن رأی میگیریم. اگر اونا نسبه به علاوه یک اینجوری نبود، هر چیزی که امام معصوم بگه تموم میشه، میده دیگه تمومه. صلح بکنه با امام حسن درسته، صلح بکنه با معاویه درسته، جنگ بکنه درسته، امام معصوم هر کاری بکنه درسته.
و فقی حالا همین نظریه رو قبول داره.
عرض کنم که نخیر.
این میشه تعریفی که دارن میگن. منتها بعد وقت اینا چیکار میکنن؟ اینا به اینجاها که میرسن، به جای اینکه پشت تئوریشون قرص و محکم وایسن، میگن که بله البته مشروعیت هست، مقبولیت هم هست، مشروعیت هم هست. حضرت علی بن ابی طالب وقتی مردم نمیخواستن رفتن تو خونه.
اصلا این نظر رو خود قطع تکون نمیخوریم، ما ثابت میگیم. خب
ببینید،
عرضم اینه که اصلا اینطور نیسته. سوال من اینه، اگر مردم دنبال یه سری شعارهای دموکراتیک و این حرفا بودن، چرا مردم پشت سر امام جمع شدن؟ سید مطهری رحمت الله علیه یه جمله دارن میفرمایند که مردم یه افقی داشتن، افق ابو عبدالله حسین علیه السلام، امامو تو این افق میدیدن، یعنی یه خط سیری برای مردم، خط سیر مطلوب ایدئال بود، احساس کردن امام تو این مسیره، لذا اومدن زیر پرچم اون. سوال من اینه، تو انقلاب چرا علمای دیگه بلند نمیشه؟ چرا توده‌ای ها و مارکسیستا و ملی مذهبی ها اینا نمیتونن آدم جمع بکنن؟ از اون طرف مردم میگن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، همون چیزی که مایه تشکیل انقلاب بود اسلام بود، بعدم امام بعد انقلاب میگن این مردم من خمینی رو برای اسلام میخوان، اگه یه روز من از اسلام، از مسیر اسلام خارج شدم، همین مردم منو برخواهند داشت و با من ملاحظه نخواهند کرد. مردم اسلام رو میخواستن. اما این که ما موضوع رو اینطوری بکنیم، آیا مردم به مقبوله عمر ابن حنظله به این معنایی که ما داریم میگیم اشراف داشتن؟
نه.
آیا مردم رفته بودن توقیع شریف امام زمان ارواح و فدا الف لام اول حوادث رو فهمیده بودن که اون الف لام سر جمع اومده افاده عموم میکنه؟ نه. ولی امام تو پاریس وقتی باش مصاحبه میگن چه حکومتی؟ امام میگه همون حکومت امیرالمومنین. مردم به این جواب مثبت میدن. فارغ از همه این حرفا، وقتی که رفراندوم برگزار شد،
نظریه ولایت فقیه تو قانون اساسی بود و مردم به این رأی دادن. ما نمیتونیم مردم یه جا به چیزی رأی دادن بگیم نه، مردم قائل به این نبودن، مردم چیز دیگه مد نظرش. من نمیدونم چرا این برخورد دوگانه با مردم. سال 76 مردم گلن، آ دکتر اینو نمیگن، کلی دارم میگم. سال 76 مردم گلن، بلبلن، سنبلن، سال 88 نمیفهمن و ساندیس خور و کیک خورن. میگم این چجوری یه باری مردم جا به جا، مردم همون مردمن، یه چیزی تو قانون اومده رأی دادن. و الانم که الان نگاه مردم همینه، الان مقام مذهب اجرا میرن، مردم خصوصا چند سال اخیر میگن صلی الله محمد یاور مهدی آمد، نمیگن صلی الله محمد نمیدونم منادی آزادی آمد، منادی گفتمان و اینا آمد. خب یه نکته هم که من اینو کم لطفی میدونم، میگن ولی فقیه رو نایب امام زمان میدونید، انتقاد نمیبندید. بله ولی فقیه نایب امام زمانه به فرمود خود امام زمان، اما امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مردم حق من بر شما، حق شما بر من. حق من بر شما دو تا چیزه: یک، از من اطاعت کنید، دو، از منو نصیحت کنید در خفا و در علن. خدا وکیلی 10 سال کی تو این کشور علم ورداشته میگه کرسی آزاداندیشی بذارید، کرسی مناظره بذارید، بحث بکن. همین برنامه که ما الان داریم اجرا میکنیم و داره پخش میشه. بس اینه، شما میخوای انتقاد بکنی و بحث علمی بکنی یا میخوای فحاشی بکنی؟ اگه میخوای نشریه راه نو چاپ کنی، به جمله آیت الله خویی صدر و ذیلشو بزنی و دروغ منتسب بکنی به اون بزرگوار و جرد درست کنی، اسم این انتقاد نیست. ام آزادی بیان است، این آزادی توته است. اما آقا ما میخوام درباره ولایت فقیه بحث کنیم. من با دکتر زیبا کلام عرض میکنم، شما میخواید همین بحث رو توی جای رسمی تر، علنی تر، در جمع دانشگاهی با 202 من جور میکنم بیام صحبت بکنیم. همین رادیو جمهوری اسلامی که ما داریم پیش بحث کنیم، این یعنی این که باب انتقاد و باب نقد بازه. حرف اینه شما میخواید نقد و انتقاد بکنی و مفاهمه بشه، یا یعنی میخواید مثل تلویزیون یه نفری بیاره اونجا یه تنه شروع بکنه کل حکومت اسلامی رو شستن با جملات پیچیده، هیچ هم اجازه ندی نفر دومی بره صحبت بکنه، بعدم قبول نکنی. من عرضم اینه، جای صحبت کجا؟ کی گفت تو ممکن نمیشه انتقاد کرد در حالی که خود رهبری میگن کرسی مناظره آزادانه را بندازید؟ این به نظرم کم لطفیه که در حق آقا داره تو این چند سال میشه. از ما دانشجو هم هست، از ما دانشگاه، یعنی اگر ما عرضه میکردیم این کرسی رو رامینداختیم، هر کی حرفی داشت میومد میزد.
بسیار خوب، متشکر.
آقای دکتر بگیدنی، من واقعا دلم میخواد برم ایشونو ببوسم، نمیدونم چیکار بکنم. دکتر برامیر هم میخوام
برم ببوسم. میگیم که جلسه آینده انشالله میزها رو نزدیک بذارن که خود این تمنای دو استاد بزرگوار ما محقق بشه
انشالله.
خدمت شما رسید که خب وقت ما تمام شد، بحث تمام نشد. اگر اجازه بدید یک جلسه دیگه رو به ادامه گفتگو بفردازیم.
قطعا باید بذاریم. من امیدوارم که جلسه آینده این حقیرم بتونم بیام، چون ایشون مطالبی رو گفتن که یه مقداری اخیرتر شد.
بله. شما بالاخره صفویان
شما شما آقای دلی گفت ما دعا می‌کردیم بارون بیاد سیل اومد، شما دعا می‌کردی که ما صفویه رو ول کنیم بیایم جلوتر، ما پریدیم اومدیم به
ما دیدم شما ول نمی‌کنین، خودم مستقیم اومدم دیگه. سال 90
1390 و به دوران انقلاب اسلامی و اینا یه مرتبه انقدر اومدیم جلو. ولی من چند نکته رو باید در مورد بحث امام و اینکه مردم و حکومت اسلامی اینا رو من حتما باید به ایشون بعد توضیح بدم
انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر، انشالله در جلسه آینده در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. امیدوارم که این سلسله بحثا در رسانه‌های ملی ما، هرچند که آقای غلامی خیلی انتقاد دارن، ادامه پیدا بکنه و شنوندگان ما و کسانی که برنامه رو پیگیری می‌کنن استفاده علمی لازم رو ببرن. بسیار متشکرم، خدا نگهدار.